بسم الله الرحمن الرحيم. این فرمایه مرحوم آخوند قدس سره در کفایه فرمودند که اصالت البرایه شرعی نمیتواند در رابطه با قصد غربت در مورد شک در تعبدیت و توسلیت جریان پیدا بکنه. و خلاصه ی حرف ایشون این بود که حدیث رفع در مواردی جریان دارد که شیء هم قابلیت وضع شرعی داشته باشد و هم قابلیت رفع شرعی، و چون قصد غربت مدخلیتش منیت شرعیه نیست بلکه مدخلیت واقعیه است، لذ و رفعش در دست شارع نیست، و چون در دست شارع نیست لذا هدف جریان پیدا نمی کند. و البته اگر جریان پیدا می کرد ولو این که ما اثر حکم عقل قائل به اصالت الاشتغال بشویم، لکن اگر دلیل شرعی براءت شرعیه رو دلالت بکند، ما بر طبق همین دلیل شرعی رفتار میکنیم. آیا این بیان ایشون تمام است یا این که اون مناقشه ای را که ما در رابطه قبح عقاب بلا بیان که از نظر ایشان جریان نداشت، ما یک مناقشه ای و ایرادی به ایشون عرضیم؟ گفتیم مقصود از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان عبارت از این نیست که شارع بتواند در متعلق اخذ بکنه. مقصود از بیان مطلق البیانه، چه از راه اخذ در متعلق و چه به فرمایش خودتون مولا در همون مقام بیان در رابطه با مقامی. به عبارت دیگر ما اینجا بهشون عرض میکنیم که شما چطور تمسک به اطلاق مقامی رو جایز دارید؟ گفتید اگر مولا در مقام بیان جمیع اون چیزهایی که خلیت در حصول قرض داره، اگر در یک زمانی احیانا در چنین مقامی باشه و ذکری است غربت به میان نیاورد، ما به مقتضای مقامی حکم میکنیم به اینکه قصد غربت لیس به معتبرن. آیا میشود ما از یک طرف پای اطلاق مقام رو در پیش بگیم و از راه عدم تعرض مولا در چنین و موقعیت کشف بکنیم عدم اعتبار رو، و از طرفی بگوییم که مسئله قصد غربت هیچ گونه ارتباطی به شارع نداره و وضع و رفعش به دست شارع نیست، بلکه یک شیء واقعیه مثل مسائل تکوینیه که هیچ ارتباطی به شارع بما انه شارع نداره، بگیم مسئله قصد غربت هم نظیر مسائل تکوینی است. هیچ گونه ارتباطی به شارع به ما هو شارع نداره. خب اگر نداره، پس چرا شما به اطلاق کلامش در اتقامی تمسک می کردید؟ مطلبی که به شارع مربوط نیست، مربوط به واقعیت و تکوینیات کنه، این چطور آدم میتونه به اطلاق کلام آره تمسک بکنه؟ آیا جمع بین این دوتا حرف میشه؟ از یک طرف اطلاق مقامی کلام شارع مورد تمسک واقع بشود و راه برای عدمیت قصد غربت باشد، و از طرف دیگه بیاییم بگوییم که مسئله قصد غربت هیچ ارتباطی به شارع به ما هو شارع آن نداره و مسئله رفع و وضعش مربوط به شارع نیست. این دوتا حرف به حسب ظاهر با هم اجتماع نداره، و چون شما اطلاق مقامی رو قائل هستید و تمسک میکید، اگر در یک جایی اطلاق مقامی وجود داشت، لامحاله باید ملتزم بشید به این مطلب. ارتباط به شارع یک مطلب، جواز اخذ در متعلق یک مسئله دیگریه. شما اونی که روش تکیه دارید عدم الاخذ فی المتعلق. آیا عدم امکان اخذ در متعلق ملازم با عدم ارتباط به شارعه، یا اینکه نه مرتبط به شارع هست اما شارع روی این محظوراتی که شما ذکر کردید و معتقدید در متعلق نمیتواند اخذ بکنه، اما راه دیگر برای بیان داره؟ راه دیگر برای مدخلیت قصد از ناره بما انه شارع اون وجود دارد. پس آیا مجرد عدم امکان اخذ در متعلق سبب می شود ارتباط را با شارع در مسئله قصد غربت به طور کلی از بین ببره، یا اینکه این مستلزم این معنا نیست و خودتون اعتراف نیست به شهادت اینکه اطلاق مقامی رو برای او ارزش قائل شدید و تمسک به اطلاق مقامی رو خودتون تجویز کردید. پس در نتیجه روی مبنای مرحومای آخوند هم تمسک به حدیث رفع هیچ مانعی نداره و در نتیجه هر یک از این سه فرض را که دیروز ذکر کردیم شما قائل بید، اصالت البراءت شرعیه که مستند به حدیث رفعه جریان پمید، میخواد مبنای شما امکان اخذ قصد غربت در متعلق باشه، میخواد مبناتون عدمه، میخواد در همین جا در رابطه با اصل عقلی اصالت البراءه رو جاری بکنید یا در رابطه با اصل عقلی اصالت الاشتغال رو جاری. علا کل تقدیرین و علا جمیع تقادیر تمسک به حدیث رفع که دلیل اصالت البراءه شرعی است به حسب ظاهر هیچ گونه مانعی درش وجود ندارد. این تازه تمام الکلام در بحث تعبدی و توسلی. یک بحث دیگری کوچک مرحوم آقای آخوند بعد از این بحث عنوان می کنند، می فرمایند که اگر وجوب یک واجبی مسلم و مقتوع باشه، الوجوب مسلمان، لیکن امر دائر باشد بین اینکه این وجوب وجوب نفسی باشه یا اینکه وجوب وجوب غیری باشه و مقدمی. در فرض دوم اگر وجوب واجبی مم لکن امر دائر باشد بین این که این به نحو واجب تعیینی واجبه یا به نحو واجب تخییری و ادلی برای او هست یا یک ادل و یا چند ادل، امر دائر بین تخییریت و تعیینیت باشه. در فرض سوم اگر وجوبی مسلم شد امر دائر بین عینیت و کفاییت باشه، آیا این واجب واجب عینیه یا واجب کفاییه؟ در دوران بین اینها آیا ماه تعیین کننده برامون وجود داره یا نه؟ یک راهی که مشخص بکند یک دو طرف تردید را این وجود داره یا نه. مرحوم آقای آخون می فرماین بله راه وجود داره و اون راه هم عبارت از اطلاق با شرایطش، یعنی با مقدمات حکمت. خب چطور؟ تقریب ایشون اینه که در دوران نفسیت غیریت می فرماید واجب نفسی همون واجبی است که مقید به قیدی نیست و متوقف بر وجوب دیگری نیست. لازم نیست که شیء دیگری واجب باشه تا این به تبع او وجوب پیدا بکند. پس واجب نفسی یعنی وجوب مطلق، اما واجب غیری قید همراهشه. ما که میگیم وضوع و واجبان، نمیتونیم به طور اطلاق بگیم الوضوع و واجبان، باید بگیم الوضوع و واجبان اذا وجبت الصلات، وقتی که ذل مقدمه وجوب پیدا کرد مقدمه به عنوان وجوب غیری و مقدمی وجوب پیدا میکنه. و الا فرزن الان که وقت نماز مغرب و عشا نرسیده، ما نمیتونیم بگیم الوضوع و واجبان، برای اینکه ذل مقدمش وجوب نداره و با نبود وجوب ذل مقدمه مقدمه هم وجوب نداره. پس ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که وجوب غیری یک قیدی همراهشه و اون غیر قید عبارت از وجوب ذل مقدمه است. یه بل وضوع ازا وجبت صلات. پس نتیجه طور شد که نفسیت یک وجوب مطلقه، غیریت یک وجوب مقید. خب اگر کلام مولا اطلاق داشت و مقدمات حکمت تمام بود که از جمله مقدمات این است که قرینه ای بر تقیید در کلام مولا وجود نداشت، خب ما میاییم همین تمسک به اطلاق میکنیم و از راه اطلاق نفسیت رو استفاده میکنیم. پس راه تعیین وجوب نفسی در دوران بین نفسیت و غیریت عبارت از اطلاق و مقدمات حکمت. دتگیریم به حیات واجب تعیینی دارای یک مطلق بدون هیچ گونه قیدی. اما در واجب تخییری قید وجود داره و اون قید اینه در صورتی این طرف وجوب داره که عدلش رو اتیان نکرده باشید، اما اگر شما عدل کردید و طرف دیگر رو به جا آورد دیگه این طرف اتصاف به وجوب نمیتواند داشته باشد. در واجب تخییری وقتی که ما یک تو مشارون اله قرار میدیم، اگر بخوایم بگیم هازاوان به نحوه اطلاق نمیشه گفت، باید بگیم هازا واجبان الم یعتا بالعدل الاخر و بتر آخر، اما ازا اتیا به طرف الاخر فهازا لیس به واجب. پس یک قیدی در واجب تخییری وجود داره و اون قید در واجب تعیینی نیست. خب اگر مولا در مقام بیان بود، مقدمات حکمت تمام بود و اطلاق برای کلام مولا ثابت بود، ما از راه اطلاق همین تعیینیت رو استفاده می کنیم، برای اینکه واجب تعیینی است که دارای وجوب مطلق، اما واجب تخییری همراه وجوبش قید وجود داره. و چون قرینه بر تقیید مولا نبوده، لذا ما از راه اطلاق مسئیت رو استفاده می کنیم. در واجب عینی و کفایی هم باز مسئله به همه و واجب عینی وجوب مطلق داره، اما کفایی قید مطرحه. قیدش این است که دیگران این واجب رو نیاورده باشند. در صورتی بر من تیزیت لازمه که دیگران به تجهیز میت نکنند، اما اگر دیگران اقدام به تجهیز میت کردند دیگه لایجب علیه تجهیز المیت. پس در واجب کفایی قیدش عدم اتیان دیگران به این واجبه، ما در واجب کفایی در واجب عینی قیدی دیگه نداره. پس در نتیجه ازا کان لکلام المولا اطلاقون و تمت مقدمات الحکمه، ما از راه اطلاق همون عینیت رو استفاده می کنیم در مقابل کفایی بودن. این فرمایش رو مرحومای آخون ذکر کردن. نظرتون هست که ما در بعضی از مباحث گذشتم شبیه این مطلب رو داشتیم و ما اونجا جوابی از این مطلب ذکر کردیم؟ ببینیم اصل این حرف درسته که واجب نفی واجب مطلق و واجب غیری واجب مقید، که صریح بیان مرحومای آخون این مطلبه. خب از ایشون سوال میکنیم که اگر واجب نفسی واجب مطلقه و واجب غیری مقیده، پس مقسم اینها چیه؟ مقسم که شما میگید الواجب اما نفسیان و اما غیریان، اگر چیزی مقسم قرار گرفت و دارای دو قسم شد، علاوه بر این که اون دو قسم با هم تباین و تخالف دارن، هر قسمی در رابطه با مقسم باید یک خصوصیت زائده داشته باشه. آیا میشه این معنا را تصور کرد که قسم و من اختلافی بینشون نباشه؟ خب شما وقتی الواجب قرار میدهید، این مقصود چیه؟ شما چیه؟ بعد میگید الواجب و اما نفسیان، نفسی رو معنا میکنید واجب بی قید، و اما قیدان یعنی واجب معل قید. پس مقسم چی شد این وسط؟ والقید با مقسم مغایر، اما واجب نفسی که هیچ قیدی نداره و هیچ تقیدی در مفهوم او وجود نداره، این مغایرتش با مقسم کیفیته. در چی با هم مغایرت دارند؟ آیا می شود که یک چیزی هم مقسم باشه و هم قسم باشد برای اقسام؟ این یک امر غیر قابل تصوره. قسم هر چیزی اون چیز است با خصوصیت زائده، با یک امر اضافی. شما که مقسمتون عبارت از واجب مطلقه، میگید الواجب اما نفسیان و اما غیریان، اون وقت چطور میتونید نفسیت رو به واجب بدون قید معنا بکنید، در حالی که مقسمتون عبارت از واجب بدون قیده؟ اون وقت اون خصوصیتی که زائد بر مقسم در واجب نفاره، سوال میکنیم چیه اون خصوصیت؟ شما میگید هیچ گونه خصوصیتی وجود نداره. پس در حقیقت ما چجوری این تقسیم رو که تقسیم صحیح باشه، مقسمی وجود داشته باشه، دو تا قسم داشته باشه، دو قسم علاوه بر این که با هم گیرند، از طرفی عین مقسم هم نباشند، بلکه یک خصوصیت زائده بر مقسم داشته باشند؟ مثل اینکه میگید الحیوان اما نات اما غیرته. خب این دو تا خصوصیت زائد بر اصل حیوانیت که به عنوان جنس مشترک مطرحه، چجوری این معنا تصور میشه؟ و همینطور در تعیینات. خب شما میگید الواجب ها ام تعیینیان و اما تخییری، بعد که به تعیینی میسید میگه تعیینی واجب بی قید و شرطه. خب مقسمتون هم که واجب بی قید و شرط بود، مال فرق بین القسم و بین المقسم؟ چجوری تصور میکنید که یک چیزی هم مقسم باشه و هم در این حال قسم مقسم باشه؟ در حال قسم باید مشترک بین همه اقسامش باشه. اگر اتحاد پیدا کرد دیگه نمیتونه غیرت با قسم دیگر داشته باشه. و همینطور در مسئله عینیت و پس لابشرط قسم از قیده، پس قید تو کاره. اگر لابشرط قسم می شد معنیش قید دیگه. فرق بین لابشرط مقسمی و پس قید تو کاره. حالا این یه توجیه است که عرض می کنیم و تازه این حرف درست نیست. برا خود اگر پای قید در کارام، خب شما لاغ میخوایید نفی قید بکنید. اگر هر دو قسم قید همراه داشته باشه، اون وقت چطور میتونید به اطلاق که معناش عدم القیده احد القیدین رو ثابت بکنید؟ که حالا عرض میکنم این اشکال روشن به مرحوم آقای آخوند وارده، لکن بعد از بزرگان از تامزه مرحوم محقق خراسانی، مرحوم محقق کمپانی صاحب حاشیه معروف کفایه که قسمت مهم از اون حاشیه رو در زمان حیات مرحومای آخون نوشتند و در چابهای اول این حاشیه بعد از کلمه قولهو دام از له نوشته ایشون، که پیداست که این حاشیه قسمت در زمان حیات مرحوم آقای آخوند که استادشون هست نوشته شده. مرحوم محقق کمپانی خواستن که ایشون رو توجیه بکنند. توجیهش به همون حرفی که شبیه حرف ایشون هست، بگویند نمیخوان بگوین که در واجب نفسی اصلا قیدی وجود نداره. تا شما بیایید بگید اتحاد قسم و مقسم مثلا لازم میاد، تردیدی نمیخواد در این معنا کرد که قسم باید یک خصوصیت زائده بر مقسم درش وجود داشت باشه. لب نفسی هم مثل واجب غیری حتی باید ملتزم بشیم که علاوه بر مقسم یک قیدی وجود داره. منتها فرق بین قید واجب نفسی و قید واجب غیری در وجودی بودن قید و عدمی بودن قید. در واجب غیری قیدش قید وجودیه، یجب الوضوء اذا وجبت الصلاة، وجوب وضوء مقید به این است که ذل مقدمه وجود باشه. وجوب غیری نمی شود بدون وجوب ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. اما در وی قید همراهش هست و اون قید از این است که وقتی که ما میگیم از صلات و واجبه که وجوب صلات دیگه یک وجوب نفسیه در مقابل وجوب وضو که قیه، معنای وجوبش اطلاق نیست اینطوری که از ظاهر کلام کفایه استفاده می شود. این مقید به یک قید عدمی است و اون قید عدمی این است که لازم نیست شیء دیگری وجوب داشته باشه تا این هم وجوب پیدا بکنه. عدم و لزوم تحقق وجوب آخر تا ما بگیم وجبت صلات. وجبت صلات لازم نیست که چیز دیگری وجوب داشته باشه تا ما وجبت صلات بگیم. و اما لزوم وجوب شیء آخر این به صورت قیدیت در باب واجب نفسی مطرحه. لذا می فرماید ما در توجیه کلام استاد باید در حقیقت مجبوریم که یه همچه حرفی بزنیم تا اون حرف مثلا واضح الفساد نیاد، بگیم خب این قید داره اون قید داره، لکن چون این قیدش قید عدمیه و او قیدش قید وجودی هست، ما در مقام اطلاق میتونیم استفاده بکنیم عدم امریت قید وجودی را، برای اینکه قید وجودی معونه زائد لازم داره، قید عدمی این نیاز. پس ضمن اینکه هر دو قید میخواد، حیث اینکه فاصل بین القیدین العدمیت و الوجودیه هست، ما از اطلاق میتونیم به نفع این قید عدمی استفاده بکنیم، برای خاطر اینکه قید وجودی نیاز به معونه زائده و عنایت زائده داره. این توجیه بزرگوار برای کلام مزه کردند. حالا ما باید این توجیه رو بریم. توجیه صحیحی میتواند باشد یا نمیتواند باشد، دقت بعد.